بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده دار، تاریخ 19 بهمن 1305.
تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله بالعربین، ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در آستانه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بس در این فرع بود که اگر فاعل و تارک جوری هستن که اگر امر به معروف بشن و نهی از منکر بشن برعکس عمل میکنن، اما اگه نهی بشن باز برعکس عمل میکنن. بنابراین اون میخواد حرامی رو انجام بده یا داره انجام میده، اگر بهش بگه لا تغصب این غصب میکنه، اما اگر بگه اغصب این ترک میکنه غصب رو، و هاکذا در اون طرف. امام رضوان الله علیه در اینجا فرمودن که واجب است همونی که اثر داره که امر به منکر هست و نهی از معروف اینو انجام بده اگر محظور دیگری نباشه، که خب دلیلشو گفتیم. این هست که در حقیقت این نهی و این امر به منکر در حقیقت همون نهی است، و اون نهی از معروف در حقیقت همون امر است، بالحمل شایع. چرا؟ برای اینکه این در حقیقت داره با این کلامش بعث میکنه اون رو به طرف انجام، و حقیقت امرم همینه. ولو به حسب ادبیات به این نمیگن امر، به اون نمیگن نهی، به خاطر اینکه صیغه افعل اونجا نیست یا صیغه لا تفعل اونجا نیست، اما به حسب لغت و به حسب عرف این در حقیقت امر و نهی، چون واقع امر و نهی یعنی بعث به طرف یک کار، و این بعث هست یا زجر هست در اون صورت، بنابراین مشمول ادله می شود. و بله می شود گفت. بعضی مثل صاحب جواب و اینا فرمودن که نه، اگر اون حالتی هم باشه که از او حالت داره میفهمه که میگه نکن یا بکن، اونم امر و نهی برای صادقه، که حالا انشاءالله در بحث قلب خواهد اومد که یکی از مراتبه. حالا اینجا بله، اینجا ولی صادقه دیگه، لفظ است دیگه. حالا اینجا این همونه در حقیقت، اون امری هم که اونجا میگن یعنی بحث، علل احوت بحث بکنه، نه موعظه بکنه، نه نصیحت بکنه، بعث بکنه. اینجا واقعا بعث دیگه. و اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که امر به منکر حرام است، نهی از معروف حرام است، اون ادله اینجا رو شامل نمیشه، چون ظاهر اون ادله جاییست که بعث به منکر میشه به دعای این که منکر انجام بده. اینجا به دعای این که منکر انجام بده نیست، به دعای این که ترک کنه. و نهی از معروف، اون روایاتی که نهی از معروف میگه حرامه، در جایی است که نهی از معروف میکنه به دایی این که معروف رو ترک کنه، اینجا نهی از معروف میکنه به دایی که معروف انجام بده. بنابراین اون ادله انصراف داره از امر و نهی که در اینجا میشود. بنابراین معارضه بین ادله امر به معروف و اون ادله در اینجا محقق نمیشود. خب اما اگه محذور دیگری لازم میاد، ایشون میفرماین که خب اینجا دیگه واجب نیست. که دیروز عرض کردیم این محذور آخر باید تفصیل داد. اون محذور آخر باید دید که چی هست و مواردش ممکنه فرق بکنه. حالا این مطلبی که باید اینجا محاسبه بکنیم اینه که آیا اینجا بین ادله امر به معروف و ادله اون محذور آخر که فرض می شود چه نسبتی وجود داره؟ عرض بکنیم نسبتش مواردش مختلفه. در بعض موارد تعارضه و در بعضی موارد تضاهمه. اون مواردی که نفس این لا تفعل که به داعی افعل گفته میشه یا نفس این افعل که به داعی لا تفعل گفته میشه و گاهی نفس این مصداق اون محذور هست، خود این مصداق اون محذور میشه، پس میشه امر واحدی هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر، بنابراین واجب باید باشه، هم میشه مصداق اون محرم که مثلا این اذلال عباد درش هست. همین اذلال عباده، همین لا تفعلی که میگه لا تسلل یا میگه اغتب، همین که داره اغتب ولو داره به داعیه این میگه که اون نهی داره به داعیه نهیه به داعیه زجره، ولی دیگران که نمیدونن. این یه عالمی در بین یه مردمی اگر میبینه این حرفش این محذور درش هست ولو اون شخص در اثر لجاجتی که داره با این عالم برخلاف گفته او عمل میکنه و این به اون دایی داره میگه، اما مردم دیگه واقعا خیال میکنن این حلاله. خب نفس این اون ادله حرمت اذلال عباد یا حرمت آبرو ریختن خود شخص با این هر مهانت درش ایجاد میشه، میگن این عجب آدم دیگران، خب انسان حرامه که آبروی خودشو بریزه. بنابراین ادله حرمت این جهت هم که اذلال نفس، ادله حرمت اذلال نفس که داشتیم این شخص رو میگیره اینجا هست و همچنین محاذیر دیگه که از اینجا ممکنه متصور بشه. پس بنابراین چون امر واحد خود این افعل و لا تفعل از یه طرف میشه مصداق امر به معروف و نهی از منکر، از یه طرف میشه مصداق اذلال نفس یا اذلال عباد، بنابراین یک چیز میشه حرام و واجب اجتماع امر و نهی جایز نیست، بنابراین میشه تعارض در این موارد. خب حالا که تعارض شد در این جور موارد ما باید چه بکنیم؟ این تعارض به نحو تباین کلی که نیست، به نحو عموم خصوص منوجه هست. ادله امر به معروف در اینجا با ادله اذلال نفس یا اذلال عباد در اینجا با هم دارن تعارض میکنن، ولی هر کدوم جاهایی دارن که به هم ربطی نداره. اینجا قهرن باید ما چه کار بکنیم در این مورد؟ خب آیا موازین تعارض در عموم خصوص منوج هم میاد یا نمیاد؟ یعنی مرجحات باید ببینیم اینجا میاد یا نمیاد. این مبنای اصولی میخواد. کسانی که میگن مرجحات در عموم خصوص منوج هم مثل متباینین کلی جاری میشود، خب باید طبق اون موازین ببینن کدام اینجا هستش. اگه یکیش موافق کتاب مثلا و یکیش نه در کتاب اصلا ذکر نشده، ادله امر به معروف در کتاب ذکر شده، پس بنابراین ادله امر به معروف چون موافق کتابه اون دیگری در کتاب ذکر نشده، ممکنه بگیم ادله امر به معروف متقدم میشه. یا نه هر دوش در کتاب ذکر شده، خب پس بنابراین این مرجح وجود نداره، باید مرجحات دیگر را و حالا مرجعات هم چند تاست، اینا رو آیا تعدی از مرجعات منصوصه میشه یا نمیشه. بنابراین اینجا فقیه باید محاسبه بکنه که طبق اون موازین که مبناش چیه، بگه که در هر موردی. فلذا اینجا یه جوری نیستش که ما بتونیم به دست مکلف یه ضابطه کلی بدیم، جا به جا موارد مختلف میشه. بنابراین و یا اینکه اگه تعارض کردن، یعنی مرجحات گفتیم نیست، باز در اینجا تساقط یا تخییر. اگه تخییر باشه خب میتونه بگه مخیر یکیشو. حالا تخییر در فتواست، تخییر اصولیه یا تخییر فقهیه؟ تخییر اصولی باشه خود مجتهدی که شو انتخاب میکنه فتوا میده. تخییر نه در عمل باشه، میتونه به مقلد بگه که شما مخیر یکی یا اینو یا اونو انتخاب بکنید. اینا دیگه اینجا مبانی مختلف میشه. پس این عبارت که حالا تو رساله ما میشه مگر که محظور دیگری باشد، اون محظور دیگر برای مکلف اینجا چیزی روشن نمی کنه. اون باید این مواردها رو بیاد دیگه چکار کنه، بیاد سوال بکن. پس مواردی این چنینیه. مگر یک جایی، اون تفصیلی که دیروز میگفتیم، بله یک جایی هستش که ولو تعارض میکنن در ظاهر امر، اما ما میدونیم از خارج که این مسئله به حدی پیش شارع مهمه که با اون ادله دیگر معارضه نمیکنند. مثلا اصل دین، بیزه اسلام، بخواد اون امرونه راجع به اینه، به این مسئله مرتبط میشه. حالا ولو اینکه به واسطه این یه چند نفری هم اضلال بشن، اصل دین محفوظ میمونه، یه چند نفر هم اضلال بشن، حالا در این مسئله خاص خیال کنن این مثلا واجبه، یه چیزی خیال کنن این واجبه. خب اینجا هست که ما از خارج چون میدونیم اون امر مهمیست، اینجا اصلا تعارض نمی کنن. این دلیل عقلی، این یعنی قرینه عقلیه و لبیه وجود داره، بنابراین که شارع الان اونو میخواد و این اطلاقش این مورد رو نمیگیره، اون ادله محظور آخر اطلاقش اینجا رو نمیگیره. نه این تزاهم نیست. چون چرا فرضمون این بود که همین امر واحد، نه اینجا به خاطر این است که ادله محظور آخر از این صورت به قرینه لبیه انصراف داره، شامل نمی شود. پس یه تعارض بدوی بوده که ما خیال کردیم وقتی توجه میکنیم به عظمت اون کار میفهمیم که این نه، مثلا اذلال نفس حرامه، این درسته، اذلال نفس حرام، اما اگر دوران ام شد بین این که من ذلیل بشم و دین پایدار بشه، و معلومه که ادله اذلال نفس، حرمت اذلال نفس اینجا رو نمیگیره، پس اطلاق نداره اونجا. پس بنابراین باید گفت که این مواردی که محظور وجود دارد و به نحو تعارض هست علا قسمه اینه. یه قسمش اون چنان واضحه، اون مورد امر به معروف و نهی از منکر، که معلوم ادله محظور اونجا رو نمیگیره. خب اونجا واجب امر به معروف و نهی از منکر بشه ولو محظور آخر هستش. اما و مواردی که این چنین نیست، این قرینه خارجیه وجود نداره، در این حد نیست، خب این موارد تعارض میکنن و چون تعارضش به نحو عموم خصوص منوج هست، کلان علا مسلکه که در باب تعارض عموم خصوص منوج باید چه کرد؟ آیا به مرجعات باید مراجعه کرد؟ نباید کرد. حالا اگرم مرجعات کردیم، حالا با کدوم طرفه، جا به جا ممکنه فرق بکنه. اگرم به مرجعات نباید مراجعه کرد، تساقط میکنن و از بین میرن، به براءت مراجعه باید بکنیم یا تخییر در این مورد، این هم اختلافیه دیگه در این مورد. پس بنابراین تخییری هم که شد، یا تخییر اصولیه یا تخییر فقهیه، که نتیجهش روشن میشه. پس اینجا همون جاهاییست که اختلاف فتوا ایجاد میشه، این مبانی اختلاف فتوا در این موارد اینه. و بعض موارد تعارض نیست بلکه چیه؟ تزاهم است. مثل این که در این مورد من یجب و اطاعته، به این شخص چی گفته؟ گفته آقا به صیغه افعل بش بگو، از این طرف من خودم میدونم بگم افعل اثر نداره، بگم لا تفعل. اون من یجب و اطاعتو مثلا پدر کسی، اون عقیدش اینه که نه همین سله بهش بگی نماز میخونه، منو عم میکنه، واجب میکنه بر من. حالا بگیم مطلقا امر پدر واجب الاطاعت، یا نه موردی که موجب آزار و اذیتش میشه که اگه من نکنم آزار میشه، که اینو همه میگن که موجب عقوق بشه، ایزا بشه. خب او داره میگه بهش بگو سله، من میدونم بگم سله این اثر خلاف داره، بگم لا تو سله میخونه. ادله امر به معروف به من میگه بگو لا تو سله. ادله ات اباک میگه بگو سله. این دو تکلیف جداست، یک چیز مصداق دوتا نمیشه. بله لا تو سله که میگم، این البته ترک میشه اون سله‌ای که اون گفته، این خودش مصداقه، حرام نیست. پس مثل این است که وارد مسجد شده، مسجد متنجس، سله است و اغسل یا تحریر المسجد. خب دو تا تکلیف قدرت بر عرض نداره آخر وقت مثلا، اینا تضاهم میشه. اینجا هم همین جوره، دو تا تکلیف محظور اینه که من اگه بگم لا تو سله، محظورش اینه که اون امر پدر اطاعت نشده، که اون میگه بگو سله. این محظور آخر گاهی این چنینیه، اینجا ها تضاهم میشه. در موارد تضاهم باید قواعد باب تضاهم رو اعمال کنیم اگه محظور آخر هست. اگر این اهمه خب اینو باید مقدم بدیم، اگر او اهمه اونو مقدم بداریم، اگه مساوی مخیر میشیم. پس این موارد از مواردی است که باید فقیه، یعنی استفتا میخواد. خیلی جاهاش اینجوری است که مکلف واقعا نمیتونه تشخیص بده و کار آسونی هم خیلی نیست، یعنی استنباط همه این موارد هم تک تک احتیاج به دقت داره، به ادله باید مراجعه بشه و هاکذا. این راجع به این تتمه‌ای که ما اینجا داشتیم. بله آره دیگه، نمیتونه امتثال پدرش بکنه، چون میدونه اگه بگه سله خلاف نتیجه میگیره. نه من مکلف، پدرم مثلا، این شخص مکلف پدرش گفته به این شخص امر کن به صیغه افعل به سله بهش بگو تا نماز بخونه، اون داره اینو میگه. از اون طرف خودم میدونم سله فایده نداره، لا تو سله اینجا فایده داره که اون نماز بخونه. پس ادله امر به معروف میگه بگو لا تو سله، ات اباک میگه بگو سله، درست؟ این دوتا تکلیفه از طرف خدای متعال. ات اباک اینم مر بالمعروف، من قدرت بر امتثال هر دو ندارم اینجا. بله پدر معتقد است به این جهت دیگه، به معتقد است. حالا شما یه مثال دیگه پیدا کن که اینجور باشه، که یعنی ایزا میشه او اگه نگید به هاکذا. که او بله اون شرایط براش هست یا براش شرایط نیست، یعنی اون احتمال تأثیر میده، خبرم داره یا نداره. خبر نداره نه لازم نیست. نکته دیگری که اینجا هست این است که خب حالا که داره به معروف نهی میکنه و به منکر امر میکنه، آیا در اینجا باید قصد جد کنه یا نه توریه بکنه؟ یعنی اون افعلشو در لا تفعل استعمال کنه، ولو اون نمیدونه، ولی این مثل مواردی که خب دروغ، خب فرمودن اگه توریه هم نمیتونه بکنه دروغ بگه، اما اگه میتونه توریه بکنه چرا دروغ بگه؟ ازش میپرسه مثلا فرض کنید یک مطلبی رو میپرسه، که یه مطلبی ازش میپرسه، میتونه بگه که راست، میتونه دروغ بگه، میتونه نه یه عبارتی بگه که طوریه باشه، یعنی ظاهرش یه مطلب، واقعش مطلب آخریه، چیز دیگری اراده کرده. مثلا آمده در خانه میزنه میگه زید هست، زید واقعا هستش، میتونه بگه نیست، این دروغه. اما نیست یعنی نیست تو کوچه، مقصودش این باشه تو کوچه نیست. خب این که این طوری است. بعضی فرمودن که بله طوریه، وقتی که راه طوریه وجود داره این جایز نیست. بله یه وقت هستش که یه جایز که اگه باطل طوریه کنه این حرفو بکنه اینه لو بره، چون خراب میشه، اینقدر مسلط نیست که حالا یه طوریه هم بکنه. خب اونجا بله، ولی اگه نه آدم مسلطیه میتونه این طوریه هارم انجام بده که دروغ نگه، بنابراین اضطرار به دروغ پیدا نمیشه. حالا در اینجا هم این افعل که داره میگه لا تسلق بالجد، به دائیه یعنی به جد بخواد بگه لا تسلق، وجه نداره به جد بخواد بگه لا تسلق. قهرن در این موارد، قهرن در این موارد چیه؟ این قصد جد یا باید نداشته باشه که علی القاعده، چون جدش همینه که اونو وادار بکنه. و بهترم اینه که احوت، یعنی احوت، حالا ولو احوت استحبابی، اینه که این لا تفعلش رو اصلا در چی استعمال بکنه؟ در افعل استعمال بکنه. این لا تفعلش را در افعل استعمال بکنه، یا اصلا استعمال نکنه در معنایی، استعمال در معنا نکنه، ولی اون طرف اون آثار خودشو میده دیگه، اون چون اون که خبر نداره آثار خودشو خواهد گذاشت. بله اب نداره، فلتا میگیم احوت ولو استحبابی اینه که این کارو بکنه. چی؟ نه اراده جدی بر ترک نداره دیگه، وقتی میگه لا تصلی اراده جدیش بر ترک صلات نیست. خب اونجایی که میگه مثلا اترک صلات اراده جدیش به ترک صلات نیست، اراده جدیش صلات خوندنه نه ترک صلات. آره لفظش بر اینه، ولی اراده جدی چون میدونه در نفس او اون چرا چون میدونه اون از اون اون عکس العمل اون نسبت به این کلام انجام دادن است، چون میدونه عکس العمل اون نسبت به این کلام که لا تفعل باشه انجام دادن است، بنابراین به همون دایی که اون انجام بده این عبارت رو میگه، اینو وسیله قرار میده برای اینکه اون را بعث کنه به انجام اون کار. میگیم احوت اینه که در اون معنای لا تفعل هم استعمال نکنه، نه اینکه بگیم احوت اینه، حالا اگه حواسش باشه احوت اینه که این استعمال هم نکنه. بله بله نه این بله نتیجه اون رو میده، یعنی بعد حاصل میشود اینجا. خب نکته دیگری که عرض بکنیم و بنیم، این برادر محترم اینجا نوشتن که ما دیروز عرض میکردیم که ما دلیلی بر این که تأخیر ذنب مطلوبیت شرعی نداره، گفتیم ما به دلیلی بر نخوردیم که تأخیر ذنب خودش مطلوب شارع باشه. ایشون فرمودن که دو روایت وجود داره که آخر ذنب در اون دو تا روایت وجود داره، که این داوری راجع به این که این روایت دلالت بر چی میکنه الان، چون الان به من دادن، ان شاء الله این طلب به شما باشه که بعد مراجعه کنیم و ببینیم. که خیلی تشکر میکنم از این زحمتی که کشیدند و این مطلب رو باید بررسی کنیم. بله بله آخر ذنب که بزنید میاد دیگه، هر دوش آخر ذنب داره. بله بله نه نه شما به این دایی، چون شما که میدونی در واقع مردم ممکنه قضاوت میکنن که شما نه کردی، درسته، ولی شما خودت میدونی که دارید بحث میکنی، وادار میکنی، چون حالت او رو میدونی پس دارید در حقیقت او رو وادار میکنی. مسئلتون اخرى که این هم دیگه امروز وارد اون بحث شرط بعدی نمیتونیم بشیم، و احتمال سله هم میدم، بله بله، اگه میگم احتمال میدم که این اثر داشته باشه، این اثر، و احتمال نمیدم اون اثر داشته باشه، سلم. خب بحث دیگری که اینم بحث مهمی است که حالا باز امام رضوان الله علیه مطرح کردن اینه که لو توقف تأثیر الامر او نهی علی ارتکاب محرم او ترک واجب، میدونه تأثیر امرش و نهیش متوقف است بر این که یه حرامی رو خودش انجام بده یا یه واجبی رو خودش ترک کنه، که این مسئله برای نیروهای امنیتی خیلی پیش میاد. پس مثلا این باید بره برای این که امر رو نهی کنه، اونا رو یه کاری باز داره، این باید بره به شکل اونا در بیاد، اونا نماز نمیخونن اینم نماز نخون، که اونا بیان خودمون، اونا شراب میخورن اینم شراب بخوره، بله بله هستن دیگه. اون موقع ها من یادم بعضی از به خدمت شما عرض شد که انقلابیون خیلی چیز اینا تو تهران توی چی اینا سگ همراهشون میبردن که اصلا رو رد گم کنن، که اینا اصلا آدمایی اصلا سگ داشتن، اون موقع سگ داشتن خیلی چیز بود دیگه، تو ایران کسی سگ داشته باشه، من یه سگ همراهش از اون انقلابیای شدید و غلیظ، اما برای اینکه رد گم کنن و کسی به اینا اصلا احتمال نده که اینا جز انقلابیون هستن و اینا هستن، اینا مثل آدمای لاوبالی و فلان و اینایی که غرب زده هستن و با سگ و این چیزا همراه دارن، بله سگ همراهشون می‌بردن اینجا تو فرودگاه، تو مسافرت هم که می‌خواستن برن یه سگ تو بغلشون باشه، که اصلا کسی احتمال نده که این جزء نیروهای انقلاب هست. و قهرن اینجوری هست، یعنی الان هم بالاخره نفوذ در این فاسدها یکی از راهاش همینه که خب این اگه به مثل اونا بشه تا اینکه بتون. آیا در این موارد که میداند تأثیر کلامش، امرش و نهیش توقف بر انجام محرمی داره یا ترک واجبی داره، یا مثل مثلا فرض کنید که این کسایی که باید کنترل کنن فیلم هایی که میخواد منتشر بشه و امثال اینا، اینا باید همه این صحنه های هی فیلم ها رو ببینن، ببینن اینا صحنه هاش چجوریه، آیا مهیج هست نیست، چی؟ که اجازه بدن یا اجازه ندن. بنابراین یک اینجور کارهای پیش میاد. من خودم اوائل پیروزی انقلاب بعضی از بزرگان از من خواستن که پرونده هایی که در ساواک هست راجب روحانیون و اینا، من اینا رو مطالعه کنم ببینم چی. خب این اسرار مردم درش بود، چجور میشه مطالعه کرد، میشه دید؟ از مرحوم شیخون الاستاد قدس سره اجازه گرفتم، ایشون به من اجازه دادن که مطالعه کنم. خب حالا من بعضی چیزا رو در اونجا دیدم که هیچ وقت اینا رو نمیگم، با خودم باید اینا رو به قبر ببرم. پس بنابراین پس گاهی یک امری متوقف میشه بر یه امر حرامی یا بر یک امر ترک یک واجبی. آیا در این موارد وظیفه چی هستش؟ فرموده لا یجوز ذالک و سقط الوجوب، در این موارد انجام اون حرام یا ترک اون واجب جایز نیست و امر به معروف و نهی عن منکر ساقط می شود، الا اذا کان المورد من الاهمیه به مکان لا یرض المولا به تخلفهی کیف ما کان. اگر مورد اون امر و نهی به مثابه ایست که لا یرض المولا، به این که او محقق بشود، کیف ما کن، به هر شکلی باشه، بلغ ما بلغ، به هر جوری باید جلو اون کارو گرفت. خب در این صورت حالا این آدم باید مثلا محاسنشو بتارشه، یا حالا برای اینکه داخل اینا باشه حالا یه دفعه مثلا با اونا شرب خمری بکنه، حالا البته دیگه نباید بگه حالا هرچی جایی هم بخورم، حالا یه به اندازه ای که اونا بله، نه اینکه دیگه حالا جوری که خلاصه وانمود کنه منم لاابالی هستم، بس خودتون هستم دیگه، تا اسرار اونا رو به دست بیاره، اونا رو از خودشون بدونه، کم کم بتونه اون وقت درشون اونا رو به راه راست بیاره، یا اینکه دفع مفسدشون بکنه. در اون موارد میدونه اینا میخوان مثلا حکومت اسلامو براندازن، میخوان یک فسادی رو در جامعه انتشار بدن، یک فساد مهمی رو انتشار بدن و هاکذا از این سری امور. اینجا که میدونیم که لا یرزش شارع به انتحقق او، در این موارد خب میشه تزاهم بین اون وجوب و این حرام، یا اون وجوب و ترک این واجب، و قهرن در این مواردی که اون امریست که لا یرز المولا به ترکه، قهرن میشه باب تزاهم و قاعده باب تزاهم اقتضا میکنه که اهم رو مقدم بداریم. بله؟ اگر اون از اون چنینه بله، میدونه تأثیر داره، تأثیر که میدونه در این صورت تأثیر داره، در این صورت تأثیر. این به خدمت شما عرض شد که این درسته. و شبیه همین مسئله اینجا امام اینو طرح کردن که امر و نهیش بخواد اثر بکنه متوقف بر اینه، این تأثیر امر و نهیه. گاهی هم هست نه، تأثیر امر و نهی بر این توقف نداره، خود امر و نهی کردن توقف داره. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید این طرف وایساده، یه نفر اون طرف داره یه کاری میکنه، صدای این به اون نمیرسه مگر از این زمین غصبی رد شه بره به اون امر و نهی بکن. اینجا تأثیر امر و نهی توقف نداره بر کار حرام، اما این که بتونه اصلا امر بکنه یا نهی بکنه، چون فاصله زیاده و صدا به اون نمیرسه، باید این مسیر رو بره که غصبیه. حالا در اینجا باز چی وظیفه میشه؟ در اینجا باز باید همین ملاک رو توجه کرد، یعنی باب تزاهم میشه. بنابراین اگه اون اهمه، یک کار اهم میخواد، یک کسی رو بکشه، و اینم باید بره جلوشو بگیره، چاره نیست جز از این زمین غصبی رد بشه، خلو باید این کارو بکنه. و اما اگر نه، اون به این مسابقه از اهمیت نیست، نه. بنابراین اینجاها مسائل همینجور مختلفی که تر شده اینا معمولا باب تزاهم میشه و باید قواعد باب تزاهم اعمال بشه. و صلی الله علی محمد.